رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 28 دکبر و من میرزای سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز از وضعیت آب و هوا. هواشناسان برای امروز 28 دکبر در تاجیکستان هوای ابری و باریدنی برف را پیش بینی میکنند. هوا در خوراق امروز 5 درجه زیر صفر، در غرن 4 درجه زیر صفر و در خوجند 1 درجه سرد خواهد شد. اما در دوشنبه و کلوب حرارت امروز 3 درجه و در قرقانتپه 4 درجه گرم می شود. امروز 28 دکبر در کره شمالی مراسم دفن جنازه رهبرش کیم چن ایر برپا می شود. 28 دکبر سال 2004 ویکتور یوشنکو در دور سوم انتخابات رئیس جمهور اوکراین بر ویکتور یانوکوویچ غالب آمد و 28 دکبر سال 1973 آرخیپلاگ گولاگ کتاب معروف الکساندر سالجنیتسین از دست چاپ بیرون شد. این بود اونچه که از روزهای 28 دکبر مولی تاریخ شده یا قرار است امروز 28 دکبر سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. ناظران لیگ عرب از حمس سوریه دیدن کردند. در مسکو موضوع صادرات مواد سوخت به تاجیکستان بررسی خواهد شد. ایران از امکان بستن گلوگاه هرمز هشدار داد. حاکم ولایت بخارای ازبکستان را برکنار کردند. ولادیسلاو سورکوف معاون سروزیر روسیه تعیین شد و انتظار می‌رود هوای شب سال نو در دوشنبه گرم بیاید. تفصیل خبرها. ناظران لیگ عرب میگویند در روز اولی بازدید خود از شهر حمص مرکزی اعتراضهای علیه رئیس جمهوری سوریه بشار اسد هر دو جانب نزاع حسن همکاری خوب نشان دادند. این هیئت 50 نفری بخش اول از 150 ناظر است که باید به خاطر نظارت روند صلح تا پایان سال در سوریه مستقر شود. آنها دیروز با والی حمص ملاقات کرده از سوی ازدحام اعتراضگران استقبال شدند. تایی 9 ماه اعتراض در سوریه به حساب سازمان ملل 5000 نفر کشته شدند. بازدید در مسکو موضوع حجم صادرات محصولات نفتی روسیه به تاجیکستان بررسی خواهد شد. قرار است یک هیئت حکومت تاجیکستان در روزهای نزدیک به مسکو برود. تاجیکستان برای سال آینده از روسیه 2 میلیون تن محصولات نفتی خواسته بود که مسکو نپذیرفت. 90 درصد مواد نفتی را تاجیکستان از روسیه وارد میکند، ولی مسکو از بهار سال 2010 به صادرات مواد سوختش به تاجیکستان با جو خراج هنگفتی گمرکی اعمال کرد که باعث به شدت بالا رفتن نرخ بنزین و دیزل در تاجیکستان شد. نایب اول رئیس جمهور ایران هشدار داد که در صورت اعمال تحریمات روی صادرات نفتش تهران راه حمل و نقل نفت از خلیج فارس توسط گلوگاه هرمز را خواهد بست. ایران از قول محمد رضا رحیمی آورد که اگر غرب صادرات نفت ایران را تحریم کند یک قطره نفت هم از هرمز نخواهد گذشت. تنش با ایران بعد یک گزارش روز 8 نوامبر آژانس هسته‌ای که گفت ایران ظاهرا روی ساختن بمب هسته‌ای کار میکند شدت گرفت. ایران این اتهام را به شدت رد میکند. ابراهیم یزدی از مخالفان ایران که بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 مدت کوتاهی وزیر خارجه هم بود به 8 سال زندان محکوم شده است. این رهبر 80 ساله جنبش آزادی با اتهامات امنیتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و توهین به دادگاه کشانیده شده بود. انتظار می رود امروز در مراسم دفن رهبری محبوب کره شمالی کیم چن ایر صدها هزار نفر جمع شوند. رهبری یکی از آخرین نظام های استالینی دنیا روز 17 دکبر بعد 17 سال ریاست در سن 69 از دنیا گذشت. رژیم سربسته کمونیستی کره شمالی هیئت های خارجی را به این مراسم دعوت نکرده است. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. حاکم ولایت بخارای ازبکستان بعد 15 سال رهبری بر این ولایت برکنار شد. یک مقام محلی گفت سمایدین حسینوف 65 ساله را در اجلاس مجلس ولایتی سبکدوش کردند و به جای او محیدین احسانوف حاکم شهرک وابکن حاکم بخارا تعیین شد. خبری برکناری حاکم بخارا هنوز رسما تایید نشده است، اما درست پیش در تلویزیون بخارا برنامه ویژه نشر شد که دو مقام اداره محلی مالیات و دو پسر حسینوف را به فساد عیبدار می‌کرد. در ولایت بخارا 1.5 میلیون نفر به سر می‌برد. یک رهبری ارشد ماموریت رئیس جمهوری روسیه معاون سروزیر در امور نوسازی تعیین شد. ولادیسلاو سورکوف یک مؤلف نظام سیاسی تحت نظارت شدید در روسیه محسوب میشد و مرکه های تعقیب مخالفین سیاسی را معمولا به نام او رقم میزدند. در موسم سال سرما در تاجیکستان علاقه 15749 نفر گرفتار زکام شدند که نظر به سال قبلی 800 نفر بیشتر است. نوروز جعفرف رئیس اداره سانیتاری بهداشت گفته است که امسال در تاجیکستان 9385 نفر با بیماری گپاتیت نیز پیچیدند که 80 درصد آنها کودکان و نورسانند. و هواشناسان میگویند در روزهای آخر سال منتظر کدام سردی شدید در پایتخت تاجیکستان نیستند. با گفته آنها شب سال نو در دوشنبه حرارت هوا 5 درجه گرم خواهد شد و انتظار میرود فقط مدت کوتاه برف تربی بارد. اما سبزینه سجاد شوی و از مرکز آب و هوای تاجیکستان با آسیا پلوس گفته است که از یکم آور هوا سردتر خواهد شد و در هفته اول سال نو امکان دارد که برف ببارد، ولی نه چندان زیاد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به azadi.org، سامانه ما در اینترنت. امروز چهارشنبه 28 دکبر سال 2011 میلادی است. در امواج گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا سرخطی گزارش‌های این نشر مجله. پسر به جای پدر. امروز در کره شمالی مراسم دفن کیم چن ایر برپا می شود. روشن باید میزبان بازی می شد، ولی در میدان استقلال چرا بازی اساسی چمپیونات امسال دایر نشد؟ در جنازه چه گذشت؟ شکایت یک زن قزاق از بدرفتاری های پلیس، راه طولانی بازگشت به وطن، گرفتاری های یک دختر تاجیک در افغانستان و سال املای نوی زبان تاجیکی. گفتگوی رادیو آزادی با رئیس کمیته زبان و اصطلاحات دادی خدا سیمودینوف. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز در پخینیان پایتخت کره شمالی مراسم دفن کیم چن ایر برپا میشود. کیم چن ایر 17 سال بر این بسترین نظام کمونیستی دنیا حکومت ران. دولتی او با نقض حقوق بشر شهرت داشت و همسایه‌هاش در منطقه و جامعه جهانی را با برنامه پرایدهای هسته‌ای و آزمایش موشک‌های دور پروازش میترساند. او سال 1994 بعد در گذشت پدرش کیم ایر سن، که از سال 1945 تا قریب نیم عصر رهبر جمهوری خلقی دموکراتی کره بود، برای ریاست رسید و اکنون با درگذشت او در سن 70 کرسی ریاست این کشور فقیر ولی خیلی به خود مطمئن و مغرور را ظاهرا پسر جوانی او کیم چن اون به دست میگیرد. کیم چن ایر بنا به منابع روسی سال 1941 در روستای در ولایت خبرسک روسیه، ولی بنا به منابع رسمی پخینیان سال 1942 در یک اردوگاه چریکی ها در کره به دنیا آمده است. کیم چن ایر در زمان حکومت پدرش در صحنه چندان فعال نبود و به گفته منابع آگاه بیشتر با شراب نوشی و پرورش مویسرش به مدهای غیر سنتی، پوشیدن توفلی کبلوگدار که قد پستش را بلندتر بینماید و هم با تماشای فیلم های هالیوود رغبت داشت. گفته می شود که او بیش از 20 هزار فیلمی ساخت هالیوود را جمع آورده بود و چنان مخلص و شیفته حسن و هنر الیزابت تیلور بود که دیواری خونه خوابش را عکس همین هنرپیشه معروف آمریکا زینت می داد. اما کیم ایر سن سال 1991 پسرش را فرمانده ارتش تعیین کرد و با این اقدام به اطرافیانش اشاره کرد که ماست کیم چن ایر را می خواهد جایگزین خود ببیند. او سال 1994 بعد فوت پدرش در زمانی به قدرت رسید که کره شمالی با سقوط اتحاد شوروی حامی اساسی نظام های کمونیستی دنیا همکاری اساسی تجاریش را از دست داده در یک حال بحرانی قرار داشت. مصرفات هنگفت برای ارتش و ساختن تسلیحات جدید جیب نظام را چنان تهی کرده بود که مردم در کره شمالی حتی عادی ترین اشیای روزگار و غذای هر روزه خود را به سختی پیدا می کردند. اما کیم چن ایر به زودی قبله سیاسیش را از مسکو به سوی پکین گردان و به گونه مقامات کمونیستی پکین به اقتصادی بازاری در کشور روزانه‌های باز کرد، ولی نه به حدی که به امنیت نظام کمونیستی ساخته پدرش تهدید کند. او با غایه‌های چوچخه که کیم ایر سن با آموزش تعلیمات مارکسیسم لنینیسم با عقیده‌های فلسفه بوستانی کره ایجاد کرده بود صادق ماند. مصرفات میانشکن نظامی را موی کم نکرد، بلکه برنامه ساختن سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دورپرواز را پیش گرفت که باعث در انزوای بیشتر بین‌المللی قرار گرفتن او و دولتی او شد. در عهد کیم چن ایر تلاش‌های برای عادی ساختن روابط با کره جنوبی گرفته شد که تا حال نتیجه چندانی نداده است. کیم چن ایر چند دفعه در عوض کمک‌های بین‌المللی به قطع برنامه‌های هسته‌ای و آزمایش موشکایش نیز عزم نشان داد، ولی به محض سربستگی نظام حاکم بر کره شمالی خیلی سخت از گفتن که آیا تعقیب چنین برنامه‌ها قطع شده است یا خیر. در کره شمالی چون در اکثر نظام‌های خودکامان نفوذ خانواده حاکم و اقربای او بر حیات سیاسی و اقتصادی کشور خیلی برجسته است که نمونه اصلیش از کیم ایر سن با پسرش کیم چن ایر و اینک از کیم چن ایر با پسر جوان او کیم چن اون گذشتن کرسی اولی رهبری است. کیم چن اون پسر دوم کیم چن ایر است. حق ولیعهد برادر کلونی او کیم چن نام البته بیشتر بود، ولی او سال 2001 هنگام تلاش ورود به ژاپن با شناسنامه جعلی به دست افتاد و با همین بدنام و از حق وارثی تخت پدر محروم شد. خودی او میگو که فقط به خاطر تماشای دیسنی لند قصد سفری توکیو کرده بود. کیم چن اون بنا به برخی منابع 28 و بنا به منابع دیگر همگی 26 سال دارد و پرواز با سرعت او به عرش قدرت تقریبا از سال گذشته آغاز یافت. او را اکنون در مطبوعات فرمانده ارتش، رهبر کمیته مرکزی حزب حاکم خلقی دموکراتی و به گونه پدر و بابایش دوهی محبوب و حتی آفتاب عصر نام میبرند. اما ظاهرا این آفتاب دستکم در مراحل اول در آسمان سیاست کره شمالی به تنهایی روشنی نخواهد کرد. در مطبوعات از نفوذ فوق‌العاده کیم کیونگ هو، خواهر 64 ساله کیم چن ایر و شوهر او چنگ سونگ تاک در امور سیاسی و دولتی زیاد صحبت میکنند. چنگ سونگ تاک یک اکاردیون نواز عادی بود، به محض ازدواج درست با دختر حاکم وقت کیم ایر سن کریره ساخت و در عهد کیم چن ایر عملا به رهبر دوم دولت و حاکم پس پرده تبدیل یافت. او یقینا کوشش خواهد کرد که با کشیدن قیل کیم چن اون هنوز خیلی جوان و کم تجربه نفوذ خود را در صحنه پخینیان حفظ و حتی تقویت کند. اما مسئله این است که آیا کیم چن اون چنین غمخوری پدرانه خویشاوندان هنوز پر نفوذش را تا کی تحمل خواهد کرد، خصوصا بعد از آنکه طعم ریاست را بچشد.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
در ادامه برنامه از تاجیکستان، مسابقات قهرمانی امسال فوتبال این کشور به پایان رسید، ولی بازی اساسی این چمپیونات بین روشن کلوب و استقلال دوشنبه برپا نشد. این بازی باید در کلوب میگذشت، ولی بازی را به دوشنبه گذراندند. در ماه می در پی بازی این دو تیم در ورزشگاه کلوب بین مخلصان روشن و ماموران ملی زادخور رخ داد و بعد این آشوب مقامات 16 مخلص روشن و همسفر احمد رستم و ملخب بکبود یک سرپرست اساسی روشن را بازداشت کردند. به این ترتیب استقلال دوشنبه که به پسر پرزیدنت رستم امامعلی تعلق دارد، بار دیگر قهرمان فوتبال تاجیکستان شد. تفصیلات بیشتر از خبرنگار آزادی در دوشنبه نذرالله لطیف.
موسم امسال فوتبال در تاجیکستان به انجام رسید، ولی دو بازی سابقه لیگ عالی میانی دسته های استقلال دوشنبه و روشنی کلوب بین مخلصان فوتبال به خصوص خوانندگان تاردمای اینترنتی رادیوی آزادی سر و صداها به وجود آورده است. بر اساس تقویم بازی ها می بایست یک بازی موقوف گذاشته میان این دسته ها در شهر کلوب و بازی دیگر در شهر دوشنبه برگزار می شد، ولی مکانی برگزاری هر دو بازی ورزشگاه مرکزی جمهوریوی پایتخت کشور انتخاب شد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این سوال مخلصان فوتبال، من نخست به شفکت احمدوف، سردار شعبه برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال تاجیکستان مراجعه کردم. جناب احمدوف گفت:
رهبران هر دو دسته که روزگی خود را دادند که این بازی در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه گذرد، رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان این پیشنهاد را دستگیری کرد. روز 22 دکامبر بازی بین روشن استقلال در ورزشگاه مرکزی شد و افسوس که دسته روشن کلوب و بازی دومی با دسته استقلال اشتراک نکرد و موافق رگلمنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با این دسته روشن کلوب با بازی دوم و باخت به حساب 0-3 اعلان نمودیم.
هم صحبت دیگری من معروف رستموف، سرمربی دسته روشن کلوب، میگوید:
ما خیلی بازی که باید با دسته استقلال میگذرانیم و پیشکی بین مربی ها و بین سردارای دسته مسئولیت کردیم که هر دیگ بازی را در شهر دوشنبه میگذرانیم. از سببی که بعد این بازی رفتن ایمون نتونستیم رفته، درم ماشین ایمون و گازل ایمون ویران شد، ما از سببی ویران شدن گازل با بازی آمده نتونستیم. بعد زنگ زدیم فدرات زدم که ایمون رد ماشین ایمون ویران شده نمیتونیم آمده. جناب اولی وعده داده بود که افتوبوس نمیتونیم، خیالی نستی باشه ممکن سال آینده زدیم پیرکم جناب اولی خودش میدوند، تا حال ما افتوبوس رو نگیرستیم.
علیمجان رفیقف، سرمربی تیم استقلال دوشنبه، درباره دو بازی آخرین دستش با تیم روشن چنین ابراز داشت:
так как у них была проблема с полем, решили, что здесь как бы поле более подготовлено на фронзе.
Дастаи Равшан барои баргузории бози масалаи ҳал талаб дошт, ки ин ба вази майдон бастаги дорад. Майдони варзишгоҳи марказии Душанбе бошад, дар ҳамин ҳол ягона майдонест, ки нисбатан ба талабот ҷавобгӯ мебошад. Дар ин майдон низ бози аслан рӯи барф баргузор шуд, ки ба футболбозон мушкил эҷод кард. Вале Равшан ба бозии дуввум ҳозир нашуд. Тими Равшан, ки бозии аввалро ба Истиқлол бохт, имкони ба даст овардан میدل های نقره را از دست داد، بنابراین بازی آینده برای آنها معنی نداشت.
них было большое желание быть на втором месте, но так как они проиграли эту игру, следующая игра для них как бы не имела смысла.
همین طریق صرف نظر از نتایج دو بازی آخرین مسابقات، دسته استقلال دوشنبه صاحب میدل های طلا، تیم ریگارد تدزی ترسونزاده برنده میدل های نقره و دسته روشنی کلوب صاحب مدال های برنجی شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در اینجای برنامه می رویم به قزاقستان. معین کردن حوادث شبهه خونین روز 16 دکبر در شهر جنازین البته کاری ساده نیست. در این حوادث قرار معلوم شد دست کم 15 نفر کشته شدند، ولی نوار نشر شده در اینترنت و هم شهادت برخی شاهدان عینی حاکی است که پلیس علیه اعتراضگران تیر کشاده است. آسیم کنجبای 21 ساله که آن روز بازداشت شد میگوید در اداره پلیس نیز شاهد بدرفتاری مقامات شده است. داستان این خانم را در یک گزارش همکاری ما سید قاسمی قیمپور خلاصه میکند.
16 دکبر روزی که جنازین به صحنه بی‌نظامی های مرگبار تبدیل شد، آسیم کنجبایی با امر تصادف به تخانه شعبه میلیسه شهر افتاد. او پدرش بازاربای کنجبایف را می‌جست که برای عیادت یکی از پیوندانشان به بیمارستان رفته بدرک شده بود. خانم کنجبایی میگوید او را کارمندان پلیس تقریبا ساعت 10 شب در نزد بیمارستان بازداشت کردند. او می‌افزاید آن وقت پلیس هر کسی را که در کوچه و خیابان ها می‌دید دستگیر می‌کرد. با گفته آسین کنجبایی او را به تخانه شعبه پلیس آوردند و آنجا شاهد شکنجه و لاتوکوب و تعقیب ده ها نفر شد که کارمندان پلیس در کوچه و پس کوچه های جنازین بازداشت کرده بودند. در پیش چشم من حادثه های وحشتناک رخ می دادند. در تخانه آدمان زیاد بودند و من چهره آنها را پورا نمی دیدم، زیرا آنجا تاریک بود. در پیش من 5 یا 6 دخترک نشسته بودند. آنها برهنه بودند و کارمندان پلیس آنها را مجبور کردند که از جای برخیزند. آدمان نقاب‌پوش با زانو و میانی آنها با کلتک می زدند، می گوید کنجبایی. با گفته ای او بعدن مردان نقاب‌پوش این دختران را از مویهایشان کشیده به خانه دیگر بردند و از آنجا صدای داد و فغان دختران بلند شد. آسیم حد می‌زند که نقاب‌پوشان با ناموس آن دختران تجاوز کردند. خانم کنجبایی میگوید
من ماشینا لاخت سالم اورب میشم واسه چیو بعد من خلقندر
با گردی میانم زدند و مرا بوغی کردند. یک شخص نقاب‌پوش هنگامی در آمدنم از من سوالی کرد و من ها جواب گفتم و از آن حراس داشتم که مرا هم برهنه می کنند. یکی از نقاب‌پوشان با دیگرش گفت که مرا به بالا برد. مرا به خانه پرسجو آوردند. می دانستم که اگر مرا دوباره به تخانه برند از آنجا خلاص شدنم مشکل خواهد شد. از این رو از سردار شعبه به تکرار التجا نمودم که رهایم کند. تقریبا ساعت 4 شب او مرا آزاد کرد.
آنچه که آسین کنجبایی 21 ساله در تخانه شاهدش بود او را وادار ساخت از مقامات محلی طلب نماید تا با کمیسیون جمعیتی تفتیش اعمال پلیس ضمن سرکوب سازی نارامی ها شاملش کنند. آسین که بدرفتاری کارمندان پلیس را با چشم خود دیده بود بیشتر از آن ناراحت شد که ریاست پلیس میخواست این جنایت را مخفی نگه دارد. بعد از تقریبا یک هفته نارامی ها او همراه با دیگر اعضای کمیسیون از این تخانه دیدن کرد.
وقتی که به ما تخانه را نشان دادن من قریب بیهوش شدم. گویا آنچه که پیشتر دیدم یک خواب وحشتناکی بود و بس. تخانه کاملا پاک شده بود و از تازگی بنای بیمارستان را میماند. ولی من میدانم که آن روز آنجا خون میریخت. عجب سرنوشت آن آدمان بازداشت شده، زنان و دختران جوان و نورسان چی شده باشد؟ در آنجا آدمان کهنسال هم بودند. اگر آنها کشته شدند چرا جسدهایشان را به خانواده هایشان نمی دهند؟
دو روز بعد از نارامی ها روزی 18 دکبر پدری آسین از سوی کارمندان پلیس شدیداً لاتوکوب شد. پیرمرد بعدی راهی گفت که او را بازداشت کرده همراه با چند نفر دیگر در گاراژ ریاست پلیس نگه داشتند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان در پی تقویت نظام تفتیشات در مرز اشکاشین با افغانستان. تاجران افغان از رفتن به بازار مرزی اشکاشیم خودداری کرده اند. جانب تاجیکستان در پی به طور قاچاقی به آن سوی آمو بردن یک دختر نابالغ تاجیک به تقویت نظام تفتیشات در مرز اقدام کرده بود. دوستان این دختر و گرفتاری های او در افغانستان را همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خوروغ پیگیری کرده است.
روز شنبه گذشته در بازار مرزی نویش کوشیم قریب 2500 ساکنان نوای بدخشان به مقصد تجارت جمع آمدند، اما تاجران افغان به بازار نیامدند. معاون دوستان گارنیزون اربی خوروغ خورشید مصطفی قولوف مامورین مرزبانی و گمرک ولایت بدخشان افغانستان را متهم کرد که از ورود تاجران کشور همجوار به بازار جلوگیری کردند. با گفته معاون دوستان، من ورود تاجران افغان به بازار به دنبال پرزور شدن نظام تفتیشاتی مرزبانان و گمرکچیان تاجیک در گذرگاه صورت گرفته است. رئیس نویش کوشیم اکرم شو شکشوی افزود که ورود به بازار مرزی از هر دو طرف از روی اصول ساده کرده شده صورت می گرفت، اما حادثه قاچاق دختر نابالغ توسط این گذرگاه ضرورت تحکیم نظام تفتیشات را به میان آورده، این بهانه برای جانب افغانستان شده است که تجارت را در بازار مرزی موقتا متوقف کنند. به اطلاع آقای مصطفی قولوف تفتیشات ثابت ساخت که حقیقتا قبلا روز برگزاری بازار یک دختر نابالغ ساکن نوای ورزوب که 17 سال دارد غیر قانونی از طریق گذرگاه اشکاشیم به افغانستان برده شده است. بیان داشت که انتقال شهروند نابالغ تاجیک با روی فریب و به دست آوردن رضایتش صورت گرفته است، زیرا برایش فرنجی کشیده او را گذراندند و مرزبانان تاجیک وقتی خبر یافتند که با انجام بازار اسناد هویت شهروند نابالغ در دست نظارتچیان در درآمد به بازار مانده است. با گفته منابع تفتیشاتی شهروند نابالغ قیسنگل یک تبعه میانسال افغان باشد که به صورت پناهنده در تاجیکستان کار و فعالیت میکرد و اولادور بوده است، اما با وعده روزگی قیسنگلش را به دست آورده و او را هم به نکوی خود درآورده است. اما اکنون شهروند نابالغ تاجیکستان میخواهد که به وطن برگردد.
از گفته های خود همون دختره که حاضر در جمهوری افغانستان گرفتار است، اگر به ما معلوم گشت که همون شهروند افغانستان گویا که در دختری کلونی است و شوهر که براندگی بود و شوهر و فرزند پرتفته در عکس همون چی میگم با قیسنگیل نمیگم همون خواهری همون زوجش دزدیده گرفته بود.
با گفته رئیس نویش کوشیم بازارهای مرزی به مقصد مساعدت به کاهش سطح کمیزاتی ساکنان دو طرف دیوت مرزی تاسیس یافته در گسترش مناسبات همگرایی و تجارتی نقش مهم دارند و از آر داشت که این اول باز خود جانب ولسوالی اشکاشیم افغانستان در ملاقات با نمایندگان مقامات نویه خواستار از سر گرفتن تجارت در بازار مرزی شده و باور دارد که پس از چند بازار مرزی به فعالیت شروع میکند و افزود که اما به منظور جلوگیری از حادثه‌های قاچاق الکل و عبور غیرقانونی توسط گذرگاهان نظام تفتیشاتی در گذرگاه پرزور گردیده از آن نباید چون بهانه برای مانع شدن به تجارت استفاده کرد.
فرمامد یک تفایی است رئیس مسئولی امون استرکانش کشیم و در یک موافقه آمدیم قرارانی که بازار هیچ وقت از طرف چیلی برای ما میخشن کشیم بازار هیچ وقت ما نشد یکی با سبب که روز دیگر همین اسمای عربی نظارت از خستن کردن اونجا که
این اول در ولایت مختار کوهستان بدخشان شور بازار مرزی واقع در نویاوی دروز ونجش کوشیم و مال تیم خوروغ عمل نموده بازار مرزی کوشیم کلانترین آن او محسوب می شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خوروغ.
گرفتاری های یک دختر نابالغ تاجیک در افغانستان و اکنون یک صحبت فرهنگی داریم. از دوشنبه یک رویداد مهمی فرهنگی سال 2011 البته تصویب شدن قاعده های نوی املای زبان تاجیکی است که از جمله با ابتکار دادخدا سیمدینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات جامعه عمل پوشید. آقای سیمدینوف که امسال بعد از محمد جان شکوری و مرحوم عبدالقادر منیازوف سومین عضو فرهنگیستان زبان و ادبی فارسی ایران از تاجیکستان شد، اساسا محقق زبان فارسی عهد باستان است و هم از طرفداران همگونسازی اصطلاحات و واژه‌های فارسی میان تاجیکستان، ایران و افغانستان. همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم در یک صحبت از دادخدا سیمدینوف نخست از کارهای تا امروز انجام شده در راه همگونسازی اصطلاحات فارسی پرسید. به این صحبت گوش می‌دهیم.
در فرهنگستان 7-8 جلد فرهنگ اصطلاحاتی که اونا آماده کردند امروز در اختیار کمیته چند ماه قبل قرار دادند. دو هیئت فرهنگستان دو مرتبه سفر داشتن به کمیته، ما زمینه ها را آماده کردیم برای همکاری های بعدی و در کمیته امروز تمام این اصطلاحات بررسی می شود، کدام این را ما باید پذیرفته بود، کدام این را بعدا می گذاریم و سندهای معیاری حقوقی خودمون مطابق می کنیم. یعنی 8 جلد کاری بسیار جدی است که به خاطر همگونسازی اصطلاحاتی سه کشوری همزبان. اکنون زمینه‌های دیگر در بخش تحقیق است. ما باید تحقیقات را انجام بدهیم و همچون متخصصین در فعالیت‌های علمی این کشورها شرکت داشته باشیم. بعضی چیزهای ما داریم که با اونا پیشنهاد کردیم.
میشه به عنوان مثال چند تاشان یادآوری بکنین که چه‌ها را میتونند جانب تاجیکستان پیشنهاد کنند؟
در بخش مهمانداری بود، مثلا مهمانخانه‌ها، مهمانسرایی‌ها. من گفتم که مثلا این چیزایی که اینجا پیشنهاد شده است، این هر دو جزء واژه مثلا برای تاجیکستان یک قسمی واژه مفهوم نیست، یک قسمی اصطلاح مفهوم نیست. ما حاضر بخش تنظیم اصطلاحات ما و شورای همگونسازی اصطلاحات کمیته، ما این فرهنگا رو در اختیار اونا دادیم، از اونجا بگیرید. معادله که در تاجیکی رایج است اون رو هم در برابر اون نوشته کنید، چون که ما تنها به خاطر پذیرفتن برخی از اصطلاحاتی که ما آگاه هستیم آگاه نیستیم نباید باشیم. اینجا یک خصوصیت ویژگی زبان فارسی و یا تاجیکی و رورود است. ما باید که ویژگی های این زبان را هم نیز در نظر داشته باشیم.
و این همکاری ها یا اقدامات کمیته زبان و اصطلاحات در حالی هست که املای زبان تاجیک از جانب حکومت هم تایید شد و مخالفت های بود، ولی تا کجا نظر و اندیشه های به قول مخالفان در همین زمینه، در زمینه تهیه املا به نظر گرفته شد؟
ما دو معیار داریم، یکی معیار علمی و دیگری معیار تاریخی. ما انمی را اساس گرفتیم. ما کردم با کدام دلیل ما شهرت را می نویسیم اوی دراز و تلفظ میکنیم شهرت، با کدام دلیل صحب را یعنی محتوا را و غیره و غیره، یا اینکه کلمه های کهنه، زهره، زهر، زهد، برهان، بهتان و غیره و غیره که اینجا من روی خط شونه دارم که اینا را من پیشنهاد میکنیم، ما اینا را اینجا ما اصلاح میکنیم اینا، با کدام دلیل؟ در حالی که نوشته نمیشود، واو نوشته نمیشود، نام او را موندیم واو مجهول، و واو مجهول نوشته میشود و در این کلمه ها در هیچ کدام اینا واو نیست، این پیش است، یعنی اوی کوتاه است. بعد غیر از این ما همین قدر سال از اون زمان قبول الفبای کریلی از سال 39-40 تا به امروز در نوشت آثار گذشتمون اشتباهی فحش کردیم. یعنی ما همین کلمه های غلطی که بر اساس برخی از همین لهجه ها که این دانشمندای محترم ما ناآگاهانه پیشنهاد کردن، مثلا کلمه مهر، مهر مگر واو دارد؟ اینا نام شماندن واو مجهول ناآگاهانه، واقعا واو مجهول که شد اون واو مجهول دراز است، واقعا در مهر و در بحران و بهتان و محتاج و محتشر اینا تحفه و عهده و اینا هیچ گواهی مجهول نیست. این کلمه ها رو ما تعداد چونه اینجا روی خط چونه نوشتیم. همین معیار لهجه رو گرفته به زبان فردوسی و رودکی و دیگر کلاسیکا تدبیق کرده. این بسیار به حرمتی در نسبت زبان مادری ماست.
پس آیا واقعا املایی که دیگه قبول شد از سوی حکومت میتوند این با گفت شما در هم و بر هم و این گونه اختلافات از بین برد؟
املای قبلی حتی برای مکتبیان هم به کار نمیرفت. یعنی سطح املا و معیارهای املا برای نوشتن روزنامه‌نگار و اینا بود که اینا میگرفتن، یا که طلبه ها باید اشتباه نمیکردن. املا برای طلبه و نوآموز نوشته نمیشود. املا برای زبان دولتی در مقام دولت قرار میگیرد. در تمام کشورها حکومت اون کشورها املا را تایید میکنه. بنابراین املا را در سطح برای مکتب میانه و محوی بیسوادی نباید نوشت یا تهیه کرد. در این املا تمام همون مقامات و مؤسسات و تمام ساختارهایی که هست، شکل نویشتشون، های جغرافیایی، همه اینها به تنظیم درآورده شدند. بنابراین من گمان میکنم که این املا برای سالهای خیلی طولانی، نه برای 10 سال 15 سال، بلکه با علاوه با تکمیل این املا دیگر جاویدان خدمت خواهد کرد.
تشکر دادخدا سمیدینوف بود، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، در گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه چهارشنبه 28 دکبر. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه می دهند. با ما باشید.
هرچی او از مال دنیا داشت داد، خیطه‌ی بلخ و بخارا داشت داد، سنتی والا و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمنی دانش گدایت دانشی سینا گریب، دشمنی به سنتش دی بانی مولانا گریب دشمنی صورت پرستش صورتی به زاد برد دشمنی به خانه اش در خانه پوچا گریب دشمنی به خانه اش در